سلام به شما شنونده عزیز. امروز میخواییم بریم سراغ یه موضوعی که خب احتمالاً واسه خیلی ها سوال بوده یا حتی پیش اومده. وقتی یه خسارتی بهتون وارد میشه، چطوری میشه قانوناً جبرانش رو خواست؟
سلام، بله موضوع مهمیه.
فرقی هم نمیکنه این خسارت مالی باشه یا مثلا آسیب روحی یا اینکه عمدی بوده یا غیر عمدی. ما یه نگاهی به منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید انداختیم تا ببینیم مسیر قانونی گرفتن خسارت تو ایران چیه دقیقاً.
دقیقاً. هدف اینه که ببینیم اگه خدای نکرده یه ضرری به شما خورد، از کجا باید شروع کرد؟ چه گزینه‌هایی هست؟
و اینکه یه وکیل متخصص اصلا اینجا چه نقشی داره؟ چه خسارت‌هایی رو میشه گرفت؟
بله، و هزینه‌هاش، مراحلش چطوریه؟ یه جورایی می‌خوایم یه نقشه راه کلی بدیم که اگه تو این موقعیت قرار گرفتید بدونید حقوقتون چیه و چطور باید دنبالش کنید.
خیلی عالی. خب پس بیاین از همین اول شروع کنیم. توی منابع خیلی تاکید شده بود روی کمک گرفتن از وکیل مطالبه خسارت. چرا اینقدر مهمه؟ آدم شاید فکر کنه خودش میتونه دیگه یه دادخواست بنویسه و بره دنبالش، مگه نه؟
آره این تصور هست، اما ببینید دنیای حقوق یکم پیچیده تر از این حرف هست. وکیل متخصص دعاوی خسارت خب فقط قانون رو بلد نیست، اون با رویاهای قضایی آشناست، میتونه تو دادگاه چطور استدلال کنه، چطور مذاکره کنه.
آها.
این تجربه و تخصصش مخصوصا وقتی طرف مقابلتون، یعنی کسی که خسارت زده زیر بار نمیره یا میخواد شونه خالی کنه، اینجا دیگه فرق اصلی معلوم میشه.
یعنی فقط نوشتن دادخواست نیست.
اصلاً وکیل میدونه چطور مدارک رو جمع کنه، چطور ارائه بده، چطور به حرفای طرف مقابل جواب بده و مهمتر از همه پرونده رو یه جوری پیش ببره که شانس شما واسه گرفتن کامل خسارت خب خیلی بیشتر بشه. در واقع وکیل نه تنها کارو سریع‌تر میکنه، بلکه میتونه نتیجه رو کلاً عوض کنه.
گرفتم چی میگید؟ پس خیلی فراتر از یه نامه نوشتن ساده است. این وکلا دقیقاً چه خدماتی میدن؟ فقط تو دادگاه کمک میکنن یا قبلش هم هستن؟
نه، خیلی جامع‌تر کارشون. معمولاً از همون اول میان تو میدون. یعنی اول با شما حرف میزنن، مدارک رو چک میکنن، بعد یه دادخواست دقیق و درست و حسابی مینویسن.
خب
خیلی وقتا هم قبل اینکه کار به دادگاه و شروعش بکشه، سعی میکنن با طرف مقابل یا وکیلش یه صحبتی بکنن. شاید بشه توافق کرد.
آها، یعنی مذاکره هم میکنن.
بله، که این خودش کلی تو وقت و هزینه صرفه‌جویی میکنه. اما اگه نشود دیگه تو تمام جلسه‌های دادگاه با شما هستن، لایحه مینویسن، جواب قاضی رو میدن و پرونده رو تا خود گرفتن رأی و حتی اجرای حکم دنبال میکنن. یه جورایی از صفر تا صد قضیه کنارتونن.
و خب میرسیم به اون سوال همیشگی، هزینه این خدمات چقدر میشه؟ منابع بازه گفتن فکر کنم 10 تا 35 میلیون تومان. این رقم خب واسه خیلیا سنگینه، راه دیگه ای نداره؟
بله، اون بازه یه تخمین کلیه. حق الوکاله نهایی واقعا بستگی داره به خود پرونده. چقدر پیچیده است، چقدر خسارت دیدید، مدرک چقدر دارید، وکیل چقدر وقت بذاره، همه اینا تو توافقی که میکنید مهمه.
پس توافقی بیشتره؟ دقیقاً. اما یه گزینه دیگه هم هست که تو منابع هم بود و شاید جالب باشه، اینکه حق الوکاله رو درصدی از پولی که قراره بگیرید تعیین کنید.
آها.
یعنی هرچی بیشتر گرفت سهم اونم بیشتر میشه.
یه همچین چیزی. اینجوری شاید پرداخت اولیتون کمتر بشه و خب انگیزه وکیلم بیشتر میشه که بهترین نتیجه رو بگیره.
پرداخت قسطی چی؟ اونم ممکنه؟
منابع گفته بودن که قسطی فقط تو شرایط خیلی خاص و با توافق خود وکیل ممکنه. یعنی یه چیز رایج و قطعی نیست. بهترین کار اینه که قبل شفاف صحبت کنید در مورد هزینه ها.
اتفاقا یه شماره هم بود تو منبعتون، 0912-176-45-14 واسه یه تماس با وکیل مطالبه خسارت، که شاید بد نباشه برای شروع یه سوالی بپرسید. خیلی خوب، حالا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا. به نظرم چه خسارت هایی رو اصلا میشه گرفت؟ منابع انواع مختلفی رو گفته بودن و یه فرق مهمم گذاشته بودن بین خسارت قراردادی و غیر قراردادی، همون که گفتن تعهدات قهری. این یعنی چی دقیقاً؟
این تفکیک خیلی مهمه، چون هم مبنای قانونیشون فرق داره هم روش ثابت کردنشون. خسارت قراردادی خب از اسمش معلومه دیگه، وقتی یه قرارداد بین شما و طرف دیگه بوده،
مثل خرید خونه یا استخدام.
دقیقاً. یا حتی یه قرارداد ساده تعمیر ماشین. بعد یکی از طرفا به وظیفش عمل نکرده طبق اون قرار داد و شما ضرر کردید. مثلا خونه رو دیر داده یا با جنس بد ساخته.
خب.
اما خسارت غیر قراردادی یا همون تعهد قهری وقتیه که اصلا قراردادی بین شما نبوده ولی اون آدم با یه کارش یا حتی کاری که نکرده به شما ضرر زده.
مثلا چی؟
مثال زیاده دور و برمون. شایدترینش تصادف رانندگیه. شما که با اون راننده قرارداد نداشتید ولی بی احتیاطی کرده زده به ماشینتون یا خودتون آسیب دیدید.
آها.
یا مثلا خطای یه پزشک تو عمل جراحی. یا حتی فرض کنید همسایه دیوار خونتون رو خراب کرده.
گرفتم. مبنای قانونیش هم ماده 1 قانون مدنیه که منابر هم گفتن. اون ماده اصل کلی رو میگه. هر کی بدون اجازه قانون، عمدن یا حتی از رو بی احتیاطی، به جون، سلامتی، مال، آبرو یا هر حق دیگه ای از بقیه لطمه بزنه و باعث ضرر مادی یا معنوی بشه، خب باید جبران کنه. یه جورایی همه مسئول کاراشون هستن. کاملا روشن شد. حالا بریم سراغ اون مثالهای مشخص خسارت. اولیش خسارات دادرسی بود. این یعنی چی؟ یعنی خرج خود شکایت رو هم میشه پس گرفت؟
دقیقاً. این نکتهش خیلی مهمه. فرض کنید شما مجبور شدید شکایت کنید تا به حقتون برسید. این کار هزینه داره دیگه. پول تمر دادخواست، اگه کارشناس لازم باشه پول اون، پول وکیل، حتی پول رفت آمدتون.
بله.
اگه آخرش دادگاه حقو به شما بده و طرفتون محکوم بشه، شما میتونید علاوه بر خود اون خسارت اصلی، تمام این هزینه های دادرسی رو هم ازش بگیرید. اینجوری دیگه به خاطر پیگیری حقتون بیشتر ضرر نمی کنید.
خیلی خوبه این. مورد بعدی خسارت طول درمان بود. این معلومه دیگه واسه وقتیه که آسیب جسمی می بینیم، درسته؟
بله، وقتی یه اتفاقی، حالا تصادف، حادثه کار، هرچی باعث آسیب جسمی میشه، تمام هزینه هایی که شما واسه خوب شدن میدید قابل گرفتنه.
یعنی همه چی؟ بیمارستان، دارو؟
همه چی؟ هزینه بیمارستان، جراحی، دارو، فیزیوتراپی، اگه وسیله‌ای مثل عصا یا ویلچر لازم شد، حتی پول رفت و آمد به دکتر و بیمارستان. فقط نکته کلیدی اینه که باید همه اینا رو با فاکتور و مدرک پزشکی معتبر ثابت کنید. این یکی خیلی جالب بود و شاید سوال خیلیا باشه. مطالبه خسارت بعد از رضایت. منم فکر میکردم وقتی آدم رضایت میده دیگه تمومه دیگه. این از اون نکته حقوقیه که خیلی ها نمیدونن و میتونه خیلی حیاتی باشه. ببینید خیلی از اتفاقایی که خسارت داره مثل تصادف یا دعوا هم یه جنبه کیفری دارن، یعنی جرمی اتفاق افتاده، هم یه جنبه حقوقی، یعنی خسارت مالی یا جانی.
خب وقتی شما رضایت میدید معمولا منظورتون اینه که از شکایت کیفری میگذرید، یعنی نمیخواید طرف مجازات بشه. البته اینم فقط تو جرایم قابل گذشت جواب میده.
آها.
اما این رضایت اتوماتیک به معنی بخشیدن خسارت مالی یا هزینه درمان نیست. شما هنوز میتونید واسه گرفتن خسارتتون از طریق دادگاه حقوقی اقدام کنید. مگر اینکه موقع رضایت دادن خیلی واضح و دقیق نوشته باشید که آقا من از تمام حقوق مالی و خسارت من میگذرم، پس خیلی حواستون باشه چی رو امضا میکنید. رضایت کیفری لزوماً راه شکایت حقوقی رو نمیبنده. واقعا نکته مهمی بود و حتی یه مورد عجیبترم بود. مطالبه خسارت احتمالی بعد از رضایت، یعنی خسارتی که اون موقع اصلا معلوم نبوده، این دیگه خیلی خاص و پیچیده تره. ولی بله ممکنه فرض کنید توی یه حادثه آسیب دیدید، رضایت هم دادید، همه چی ظاهراً تموم شده. اما چند ماه یا حتی سال بعد یه مشکلی یا عارضه‌ای تو بدن شما پیدا میشه که دکترها میگن به خاطر همون تصادف اولیه است.
عجب.
عارضه‌ای که اون موقع اصلا نه معلوم بوده، نه میشد پیش بینی کرد. قانون این احتمال رو دیده که اگه بتونید ثابت کنید این خسارت جدیده، مستلزما نتیجه همون اتفاق اولیه است و شما موقع رضایت خبر نداشتید، میتونید واسه اینم خسارت بخواید.
ولی حتما اثباتش خیلی سخته.
دقیقاً. اثباتش خیلی سخته، نظر دقیق پزشکی میخواد، کار حقوقی قوی میخواد. اینجا دیگه وکیل متخصص واقعا لازمه.
و البته میرسیم به تصادفات که گفتید خیلی زیاده. اونجا چطوره وضعیت؟
بله، پرونده های تصادف خیلی زیاده. خسارت هاش هم که معلومه، یا به ماشینه، هزینه تعمیر، افت قیمت ماشین، یا آسیب جانیه، دیه، هزینه درمان و اینا.
معمولا بیمه میده دیگه.
معمولا اولین راه بیمه شخص سالس ماشین مقصره. اگه ماشین خودتونم بیمه بدنه داشته باشه که چه بهتر.
اما خب گاهی سقف بیمه کمه یا سر اینکه کی مقصر بوده دعواست یا خسارت انقدر زیاده که بیمه همه رو نمیده. اینجور وقتا دیگه باید رفت دادگاه واسه بقیهش.
یه نکته ای هم بود که اگه تصادف عمدی باشه چی؟ اون فرق داره؟
او بله، قطعاً فرق داره. اگه ثابت بشه کسی عمدن با ماشینش زده به شما یا ماشینتون، اینجا دیگه فقط بحث پول و خسارت نیست. این کار خودش جرمه. تخریب عمدی حساب میشه و مجازات زندان و اینا داره.
پس دوتا پرونده میشه؟
یه جورایی. شما هم میتونید خسارتتون رو بخواید، هم شکایت کیفری کنید که طرف مجازات بشه. باز اینجا هم وکیل خیلی میتونه کمک کنه که هر دوتا جنبه رو با هم پیش ببرید.
خیلی خوب. حالا فرض کنیم خسارت غیر قراردادی بوده، مثل همون تصادف. واسه اینکه تو دادگاه موفق بشیم چه شرطهایی باید باشه حتما؟
ببینید، سه تا شرط اصلی لازمه که همزمان باشن تا دادگاه بهتون حق بده. منابع هم درست گفته بودن.
اون کاری که طرف کرده باید نامشروع باشه، یعنی یا خلاف قانون بوده، مثلا سرعت غیر مجاز رفته، یا خلاف عرف بوده، یا کلا بی احتیاطی کرده.
خب
خسارت قبلا جبران نشده باشه. خب اینا معلومه دیگه، نمیشه یه پول رو دوبار گرفت. اگه بیمه یه بخشی رو داده میتونید واسه بقیه شکایت کنید. و سومیش؟
و سوم که خیلی مهمه، باید یه رابطه یه علت و معلولی مستقیم باشه، یعنی بتونید ثابت کنید دقیقاً همون کار نامشروع طرف باعث این خسارت شده. اگه چند تا علت داشته باشه پیچیده میشه، یعنی اگه اون کارو نمی کرد این خسارت هم پیش نمی اومد. پس اگه این شرطا بود و رفتیم شکایت کردیم، تو دادگاه دقیقاً چی رو باید ثابت کنیم؟ گفتید ارکان دعوا، اینا چی هن؟
شما به عنوان خواهان، یعنی کسی که ادعای خسارت دارید، باید سه تا رکن اصلی رو واسه قاضی ثابت کنید.
وقوع یه فعل زیانبار، یعنی نشون بدید طرف مقابل یه کاری کرده یا یه کاری که باید می‌کرده رو نکرده که اشتباه بوده و میتونسته ضرر بزنه. مثلا رانندگی بی‌دقت یا اهمال کارفرما تو ایمنی.
خب
وارد شدن خسارت واقعی، باید ثابت کنید که اون کار اشتباه باعث یه ضرر مشخص و واقعی برای شما شده، مالی، جانی یا حتی معنوی. البته اثبات خسارت معنوی سخت‌تره. این خسارت باید قطعی باشه، نه یه چیز حدسی. و سوم، رابطه سببیت و تقصیر، یعنی اون پله بین رکن اول و دوم. ثابت کنید دقیقاً همون کار اشتباه اولی، رکن یک، باعث این خسارت دومی، رکن دو شده. و معمولاً باید نشون بدید که طرف مقصر بوده، یعنی یا عمد داشته یا حداقل بی احتیاطی کرده.
حالا خود این فرایند پیگیری چطوریه؟ مثلا همون هزینه‌های دادرسی که گفتید رو بخوایم بگیریم، از کجا شروع میشه؟ چقدر طول میکشه؟
یه مسیر کلی داره که البته جزئیاتش تو هر پرونده فرق میکنه. اول از همه و مهمتر از همه، باید مدارک و شواهدمون کامل باشه. هر چیزی که حرف شما و مقدار خسارت رو ثابت کنه. فاکتور، رسید، عکس، فیلم، گزارش پلیس، نظر دکتر، شاهد اگه هست. یعنی هر چی مدرک بیشتر بهتر.
دقیقاً. بعد معمولاً با کمک وکیل دادخواست نوشته میشه. توش باید دقیق بگی چی شده، کی مقصره، چقدر خسارت دیدید، چه مدارکی دارید. این دادخواست میره تو دفاتر خدمات قضایی ثبت میشه و برای دادگاه فرستاده میشه.
بعدش چی؟ دادگاه پرونده رو میبینه، وقت جلسه میده و شما و طرف مقابل رو دعوت میکنه. تو جلسه دادگاه حرفاتون رو میزنید، مدارک رو نشون میدید، قاضی سوال میکرسه، آخرش قاضی رأی میده. اگه به نفرتون باشه طرف محکوم میشه پولو بده.
اگه نداد چی؟
اگه خودش نداد، مرحله آخر اجرای حکمه. میرید اجرای احکام دادگستری پیگیری میکنید تا پولتون رو وصول کنن. این روندم خب ممکنه زمان ببره، بسته به شلوغی دادگاه و پیچیدگی پرونده. جالبه که تو منابع حتی چند تا نمونه عملی هم آورده بودن، مثل خسارت به ملک یا خسارت به خاطر اینکه ماشین طرف راه شما رو بسته بوده، همون خواب خود رو، و حتی یه مورد خیلی خاص، گرفتن خسارت از خود وکیل.
بله بله، این نمونه ها خوبه چون نشون میده این قوانین فقط رو کاغذ نیستن. مثلا همون قضیه خسارت از وکیل شاید کمتر شنیده باشن، ولی مهمه بدونید وکیلا هم مسئولن. اگه وکیلی کوتاهی کنه، مثلا یه مدرک مهمو نده دادگاه یا یه وقتی رو از دست بده و شما ضرر کنید، میشه از خودش شکایت کرد، ولی حتما اونم اثباتش سخته.
100%. باید دقیق ثابت کنید چه اشتباهی کرده و چقدر ضرر زدید. کار ساده ای نیست اصلاً.
در مورد زمان رسیدگی به همین شکایت از وکیل هم گفته بودن معلوم نیست، درسته؟
بله، دقیقاً. به خاطر همین مراحل مختلفی که گفتیم، دادخواست، جلسه، شاید اعتراض و تجدید نظر، نمیشه زمان دقیقی گفت واسه هیچ پرونده‌ای. باید صبور بود.
پس با همه این چیزایی که گفتید، فکر کنم دیگه واسه شنونده ها روشن شده باشه که چرا مشورت با یه متخصص اینقدر مهمه. منابع هم خیلی روش تاکید داشتن. قطعا همینطوره. ببینید چقدر نکته ریز و درشت داره. انواع خسارت، شرط و شروط اثباتش، روند دادگاه، حتی نحوه محاسبه یه چیزایی مثل خسارت تأخیر تادیه، یعنی جریمه دیرکرد پول. هر پرونده داستان خودشو داره.
بله. یه وکیل خوب میتونه اول کار وضعیت شما رو ببینه، بگه اصلا ارزش پیگیری داره یا نه، چی لازمه، بهترین راه چیه، چطور شانس موفقیت رو ببریم بالا. این مشورت اولیه خودش کلی جلوی ضرر بیشتر رو میگیره. برای همین هم اون شماره مشاوره 0938-434-5454 تو منابع بود که میتونه کمک کنه.
بسیار عالی. پس تو این بررسی امروزمون سعی کردیم یه نقشه راه کلی از مطالبه خسارت تو ایران بر اساس منابع شما بکشیم. دیدیم که بله، یه مسیر قانونی هست، اما خب پر از جزئیاته. از اینکه چه نوع خسارتی، قراردادیه یا نه، تا مراحل اثبات و دادگاه، و انگار کلید موفقیت داشتن اطلاعات و راهنمایی درسته.
دقیقاً. هدف آخر اینه که حقی از کسی ضایع نشه. اگه ضرری خورده، یه راهی باشه واسه یه جبران عادلانش. قانون این امکان رو داده، ولی باید بلد باشیم چطور ازش استفاده کنیم.
و حالا یه سوال آخر، واسه اینکه خودتون یکم بهش فکر کنید. ما امروز و طبق منابع بیشتر روی خسارت‌های مادی و جانی حرف زدیم. یعنی چیزایی که معمولاً میشه روشون قیمت گذاشت، مثل پول تعمیر ماشین یا دیه.
بله، خسارات ملموس‌تر.
دقیقاً. اما تکلیف اون خسارت‌هایی که به این راحتی نمیشه تبدیل به پول کرد، چی میشه؟ مثل ضربه‌ای که با آبروی آدم میخوره یا به اعتبارش لطمه میزنه. همون خسارت معنوی یا حیثیتی. آیا سیستم حقوقی ما به اندازه کافی واسه جبران این نوع خسارت‌های ناملموس که گاهی زخماشون عمیق‌تره ابزار داره؟
سوال خیلی خوبیه.
و آیا اصلا تو عمل دادگاه‌ها به اندازه خسارت مادی به اینا اهمیت میدن؟ شاید این یه بحثی باشه که جای فکر بیشتری داره.